السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاء.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام علیک من شهر قربت فیه الامایان و نشرت فیه الاعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل چهارم، رنج‌های ظاهری، رحمت‌های باطنی.
تستر على من لو شعت فذهت و تجود على من لو شعت منعت و کلاهما اهل من کل الفضیحت و المانع غیر انک بنیت افعالک للتفضل و اجریت قدرتک للتجاوز و تلقیت من عصاک بالحلم و امهلت من غصد لنفسه بالظلم تستنذرهم بأناتک الى الانابه و تترکو معاجلتهم الى التوبه لکی لا یهلک علیک هالکهم و لا یشقا بنعمتک شقیهم إلا عن طول الإعذار إلي وبعد ترادف الحجة علي كرما من عفوك يا كريم وعائدة من عطفك يا حليم انت الذي
می پوشانی بر کسی که اگر می خواستی رسوایش می کردی و می بخشی بر کسی که اگر می خواستی محرومش می کردی، در حالی که این دو گروه سزاوارند که از جانب تو رسوا و محروم شوند، اما به راستی تو افعال خیش را بر تفضل بنا نهادی و قدرت خود را بر گذشت جاری کردی و با کسی که معصیت تو را مرتکب شد با بردباری رفتار کردی و کسی را که قصد ظلم به خیش کرد مهلت دادی، در حالی که آنها را با تأخیر عقوبت به بازگشت به سوی خود میرانی و با ترک شتاب در عذابشان به سوی توبه راه می نمایی، بدین سبب که هلاکت آنان به هلاک کردن تو منسوب نشود و بدبخت آنان به سبب نقمت تو بدبخت نشود، مگر بعد از طولانی شدن عذر و پس از پی در پی آمدن حجت بر او، و این به علت کرمی از فضل توست ای کریم و بهریست از مهربانی تو ای بردبار. یک، ستایش خدا زمین ساز ورود به دریای رحمت. این فراز بخشی دیگر از دعای شریف وداع با ماه مبارک رمضان است که در آن با ذکر برخی نعمتها و مظاهر رحمت و برکت خداوند متعال زمینه برای استفاده از عنایات الهی فراهم می شود. معمولا گفته می شود این گونه ستایش های ذکر شده در آغاز دعاها ادب مناجات است. اما برخی تصور می کنند همان گونه که وقتی انسانی از انسان دیگر هرچند کریم درخواستی دارد، ابتدا از کرم و جود وی سخن می گوید تا او را بر سر رحم آورد. ادب دعا هم این است که انسان سخنانی بر زبان آورد که در نتیجه آنها دریای رحمت خدا بجوشد. ولی حقیقت این است که آبشار رحمت بی نهایت الهی همیشه در حال ریزش است و حال و استعداد ما باید تغییر کند تا از این دریای رحمت بهره‌ای ببریم. در واقع ذکر این صفات الهی و ستایش خداوند متعال هم بدین سبب است که دل ما متوجه رحمت او شود، نه اینکه تغییری در حال خدا پدید آید. در این فراز امام سجاد علیه السلام این حقیقت را بیان می کنند که بسیاری از مردم بر اثر سوء اختیار مرتکب کارهای زشتی می شوند که موجب رسوایی است، اما خدا زود آنها را رسوا نمی کند، بلکه پرده پوشی می کند و عیب آنان را می پوشاند. برخی نیز هستند که خدا نعمتی به آنها می دهد، اما آنان نه تنها در راه خیر از آن استفاده نمی کنند، بلکه آن نعمت را در راه عصیان الهی به کار می برند. مقتضای چنین رفتاری عقوبت این افراد و سلب نعمت از آنهاست، اما خدا جز در برخی موارد استثنایی چنین کاری نمی کند. خدا کسانی را که مرتکب گناه و حتی موجب ایذای دیگران می شوند زود مؤاخذه نمی کند، بلکه به آنها مهلت می دهد تا شاید متنبه شوند و از کار زشت خود دست بردارند. مگر اینکه کار به جایی برسد که نه تنها خودشان از این نعمتها بیشتر سوء استفاده کنند و بر عذاب خود بیفزایند، بلکه باب هدایت را به روی دیگران هم ببندند و با این کار مانع تحقق یافتن هدف آفرینش شوند. هدف آفرینش فراهم شدن زمینه انتخاب صحیح برای انسان است که لازمه آن بهره‌مندی همه مردم از هدایت الهی است. اگر این عصیانگران چنان در عصیان پیشتازی کنند که راه هدایت را به روی دیگران هم ببندند، حکمت الهی اقتضا می کند که آنها دیگر باقی نمانند تا به کارهای خطایشان ادامه دهند. بدین ترتیب خدا آنان را مؤاخذه و هلاک می کند و در همین عالم نیز مزه گناهانشان را به ایشان می چشاند. بر اساس این حقایق زینت عابدان علیه السلام می فرمایند:
تستر على من لو شعت فذهت،
می پوشانی بر کسی که اگر می خواستی رسوایش می کردی. بر این اساس گناهکارانی هستند که اگر خدا می خواست می توانست آنها را رسوا کند، اما خدای مهربان پرده پوشی می کند و نمی گذارد رسوا شوند.
و تجود على من لو شئت منعت،
و کلاهما، هر کسی که اگر می خواستی محرومش می کردی. مطابق این فراز برخی گناهکاران به سبب سوء استفاده از رحمت حق و کفران نعمتهای او استحقاق محرومیت از رحمت الهی را دارند، اما باز هم خدا به آنها بخشش می‌فرماید و از رحمت خیش محرومشان نمی‌کند.
و کلاهما اهل من کل الفضیحة والمنع،
در حالی که این دو گروه سزاوارند که از جانب تو رسوا و محروم شوند. این دو گروه مستحقند خدا آنها را رسوا و محروم کند، اما خدا چون این کاری نمی کند و به آنان مهلت می دهد.
غیر انک بنیت افعالک لتفضل،
اما به راستی تو افعال خیش را بر تفضل بنا نهادی. حضرت می‌فرمایند خدا برای تدبیر امور مردم در این جهان سنت و قاعده‌ای را بنا نهاده که ناشی از رحمت واسعه اوست و آن چیزی فراتر از مقتضای عقل عمومی و قاعده‌ای است که مردم در زندگیشان بر اساس آن رفتار می‌کنند. مقتضای عقل عمومی این است که وقتی کسی کفران نعمت می‌ورزد و از نعمتی که به او داده شده سوء استفاده می‌کند، باید آن نعمت از او گرفته و بدین صورت از کفران نعمت جلوگیری شود. اما خدا سنت خیش را بر این مبنا نهاده است که با تفضل با مردم رفتار کند، نه بر اساس استحقاق آنها. در واقع گناهکاران استحقاق عقوبت و محرومیت دارند، اما خدا بنای کار خیش را بر این نگذاشته است که هر کس استحقاق عقوبت داشته باشد فوراً مجازات کند، بلکه با تفضل با آنان رفتار می کند.
و اجریت قدرتک علی التجاوز،
و قدرت خود را بر گذشت جاری کردی. خدا جریان قدرت خود را بر مبنای گذشت قرار داده است، نه بر محور لیاقت افراد. در واقع خدا بنا را بر آن گذاشته است که از رفتارهای غلط بندگانش چشم پوشی کند. خدا می توانست مجرای قدرت را بر مجازات فوری گناهکاران بگذارد یا به رحمتش ادامه دهد، ولی مجرای قدرت خیش را بر گذشت قرار داد.
و تلقیت من عصاک بالحلم و امهلت من غصد لنفسه بالظلم،
و با کسی که معصیت تو کرد با بردباری رفتار کردی و کسی را که در صدد ظلم به خویش برآمد مهلت دادی. انسان خطاکار در واقع به خود ستم می کند و جایی هم که به دیگران ظلم می کند، در درجه اول به خود و در مرتبه بعد به دیگران ظلم کرده است. او با گناه خیش قدرت و توانی را که خدا به او ارزانی کرده و در واقع نعمتی الهی است، در راهی صرف می کند که به ضرر خود او تمام می شود. پس کسانی که گناه و کارهای زشت مرتکب می شوند در واقع به خود ستم می کنند. اما حضرت عرض می کند خدایا، تو به جای شتاب در مؤاخذه آنان صبر می کنی و مهلت می دهی تا شاید توبه کنند.
تستنذرهم به اناتک الالعناب و تترکو معاجلتهم الالتوبه،
در حالی که آنها را با تأخیر عقوبت به بازگشت به سوی خود میرانی و با ترک شتاب در عذابشان به سوی توبه راه می نمایی. حضرت فلسفه این مدارای الهی با گناهکاران را این گونه بیان فرمودند: خدایا، تو با مدارا با این افراد و تأخیر در مؤاخذه آنها می‌خواهی به آنان مهلت دهی تا شاید به سوی تو انابه کنند و بازگردند. تو به جای این که در عقوبتشان بشتابی و به سرعت آنها را مؤاخذه کنی، صبر می‌کنی و به آنان مهلت می‌دهی تا شاید توبه کنند.
لکی لا یهلک علیک هالکهم ولا یشقا بنعمتک شقیهم الا عن طول الاعذار الی و بعد ترادف الوجت علی کرمن من عفوک یا کریم و عائدتن من عطفک یا حلیم.
یعنی بدین سبب که هلاکت آنان به هلاک کردن تو منسوب نشود و بدین سبب که بدبخت آنان به علت نقمت تو بدبخت نشود مگر بعد از طولانی شدن عذر و پس از پی در پی آمدن حجت بر او، و این به سبب کرمی از فضل توست ای کریم و بهریست از مهربانی تو ای بردبار. بالاخره کسانی بیراه را انتخاب خواهند کرد و به هلاکت خواهند رسید، اما خدا به گونه ای رفتار می کند که این هلاکت به وی استناد نیابد و او مسئول هلاکت این افراد نباشد، و کسی به واسطه نقمت حق به جای سعادت به شقاوت نرسد. خدا هیچ کس را مؤاخذه و در این دنیا به عذاب مبتلا نمی کند مگر بعد از اینکه راه عذر را کاملا به روی او ببندد. خداوند متعال تا آنجا که امکان دارد به این افراد می فهماند و یادآوری می کند و بارها، نه یک بار و چند بار، حجت را بر ایشان تمام می کند. اگر چنین رفتار کریمانه‌ای اثر نکرد، آن وقت ممکن است خدا آنها را به عقاب مبتلا کند، و چنین گناهکارانی مصداق کسانی هستند که اگر خدا نعمت بخشیدن به آنها را ادامه دهد، این افراد موجب گمراهی دیگران و نقض غرض آفرینش می شوند. این کارها نمونه‌ای از کرم حق ناشی از عفو و بخشش او و بهره و اثری از عطوفت و مهربانیش است. در این فراز امام سجاد علیه السلام به شکل‌های مختلف این حقیقت را بیان می‌فرمایند که خداوند متعال حتی در عقاب و مؤاخذه گناهکاران تعجیل نمی‌کند، بلکه می‌کوشد وسیله تنبیهی برایشان فراهم شود تا شاید برگردند و توبه کنند. همه اینها نمونه هایی از رحمت بی پایان خداوند است که به صورت های مختلف به بندگانش ابراز می کند. 2. امتحان فلسفی سختی های دنیا. در اینجا ممکن است مسئله به این صورت مطرح شود: با وجود این تدبیرهای الهی که وسایل نعمت را برای بندگان فراهم می کنند، سرانجام عده‌ای در همین عالم مستوجب عقوبت می شوند. چرا خدا دنیا را به گونه‌ای خلق نکرد که اصلاً در آن هیچ سختی و عذابی وجود نداشته باشد؟ اگر رحمت خدا بی نهایت است، چرا خدا این جهان را طوری نیافرید که همه در آن خوش و راحت باشند، مثل بهشت که همه بهشتیان در آنجا خوش و راحتند؟ مسلماً اگر خدا عالم را با چنین اوصافی خلق می کرد، از ملک او چیزی کاسته نمی شد. پس چرا رحمت واسعی الهی اقتضا نمی کند همه مردم در این عالم راحت باشند؟ چرا با وجود رحمت واسعی الهی نه تنها همه راحت نیستند، بلکه گاهی به سختی‌های عجیب مبتلا می‌شوند؟ چه سختی‌هایی که بر اثر حوادث طبیعی پدید می‌آیند و چه سختی‌هایی که به سبب ظلم انسان‌ها به یکدیگر شکل می‌گیرند؟ البته می‌دانیم خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است:
لقد خلقنا الانسان في كبد.
به راستی ما انسان را در رنج آفریدیم، بدین معنا که زندگی در این عالم بدون رنج نخواهد بود. همچنین می دانیم با تدبیر الهی و با استفاده از وسایلی که خدا در اختیار انسان قرار داده است، اعم از عقل و هوش و نعمتهای خارج از وجود انسان، به تدریج انسان وسایل راحتی و خوشی بیشتری را برای خود فراهم می کند، به گونه ای که امروز وسایل رفاهی مهیا شده که اصلا نمونه آن در دوره های گذشته وجود نداشته است. در اینجا یادی می کنیم از مرحوم آقای محمدی گیلانی که حق خاصی برگردن نگارنده داشتند، و ضمناً از اثر شگفت‌انگیز داستان بهره می بریم، زیرا گاه داستان بر انسان بسیار بیش از بحث‌های مفصل عقلی اثر می‌گذارد. ایشان می‌فرمودند: وقتی ما تازه ازدواج کرده بودیم، مرحوم آیت الله بهجت برای چشم روشنی به منزلمان آمدند. من پنکه کوچکی را که برای ما هدیه آورده شده بود برای ایشان روشن کردم تا خنک شوند. وقتی ایشان متوجه شدند وسیله‌ای برقی روشن کردم که در آن زمان جدید بود و هنوز عمومی نشده بود و ابزاری تجملی محسوب می‌شد، به من نگاهی کردند و گفتند: با باد بزن هم می شود خنک شد. در واقع ایشان با این سخن می خواستند به این مسئله اشاره کنند که چرا از وسیله‌ای استفاده می کنی که همه مثل آن را ندارند. اما اکنون حتی در مستضعف‌ترین قشرهای جامعه نه تنها پنکه بلکه کولر هم هست و این به برکت عقلی است که خداوند متعال به انسان داده است. با وجود این تدبیر الهی به گونه ای است که هر گونه وسیله راحتی و خوشی که فراهم می شود در کنار آن یک وسیله جدید برای غم و غصه هم به وجود می آید. اگر اتومبیل سفر یک ماه را به 2 یا 3 روز تقلیل داده است، به جای آن گاه در سفر حادثه ای رخ می دهد که در نتیجه آن 10 ها نفر یک جا تلف می شوند. تقریبا همیشه نوعی تعادل بین خوشی‌ها و ناخوشی‌ها وجود دارد و در دنیا همیشه غم و شادی با هم توأمند. سوال این است: چرا خدا این عالم را چنین خلق کرده و آن را به گونه‌ای نیافریده است که همه راحت باشند؟ اگر قرار بود فناوری چنان پیشرفت کند که وسایل رفاهی فراوانی در اختیار بشر قرار گیرد، چرا اختراع و استفاده از آن تا قرن حاضر به تأخیر افتاد و از همان ابتدای خلقت انسان وسایل رفاهی در اختیار او قرار نگرفت؟ چرا هر قدر ابزار رفاه برای بشر فراهم می شود، در کنار آن ابزار ناراحتی و سختی او نیز به شکلی دیگر نمایان می شود و مشکلات پایان نمی یابند؟ البته این مشکلات گاه به شکل حوادث طبیعی انسان را گرفتار می کنند، مانند سیل و زلزله، و گاه به دنبال برخی پیشرفت های علمی و صنعتی انسان ظاهر می شوند. به راستی چرا این لوازم تلخ و سخت با آن خوشی هایی که لازمه پیشرفت علمی و صنعتی اند همراه می شوند؟ و رفتارهای فردی و اجتماعی بشر به گونه‌ای رقم می‌خورند که برای وی مشکلاتی می‌آفرینند. سوء استفاده‌های انسان پیشرفته از منابع طبیعی گاه زندگی وی را تباه می‌کند و نمونه این سوء استفاده‌ها مخدراتی است که خود انسان در نتیجه پیشرفت علمی‌اش تهیه و از آن طریق افراد بسیاری را دچار اعتیاد و عملاً نابود می‌کند. چرا در عالم ظرفیت پدید آمدن چنین مشکلاتی وجود دارد تا آنجا که گاه عذاب استیصال نازل می شود و قومی به طور کامل هلاک می شوند؟ سر وجود این سختی ها در دنیا چیست؟ اگر رحمت الهی بی نهایت است، چگونه این دریا خشکی این مشکلات را در بر نگرفته و جزیره هایی به ظاهر ناخوشایند سر بیرون آوردند؟ این مسئله بحثی مفصل را می طلبد و شایسته است فضلا و محققان به صورتهای مختلف و با استفاده از آیات، روایات و منابع عقلی ابعاد مختلف آن را بررسی کنند. در پاسخ به این سوال می توان گفت چنان که خداوند متعال خود فرموده است، اصل وجود این سختی ها در این عالم یک حکمت عمومی برای همه انسان ها دارد. از روز نخست که انسان در این عالم خلق شد، وجود سختی ها بخشی از طرح خلقت او بوده است. این مسئله عارضی نیست و راز آن این است که دنیا محل آزمایش است. در قرآن کریم می خوانیم:
و نبلوکم بالشر والخیر فتنه
و ما برای آزمایش شما را به شر و خیر مبتلا می کنیم. آنچه برای آزمایش ضرورت دارد وجود خوشی و ناخوشی است تا معلوم شود افراد با خوشی هایی که خدا در اختیارشان قرار می دهد چگونه و در برابر سختی ها چطور رفتار می کنند. میزان معرفت انسان ها، اطاعت، خداپرستی و همت بلند آنان همه با این سختی ها و خوشی های توأمان سنجیده می شود. اگر تنها خوشی وجود داشت، معلوم نمی شد چه کسی حاضر است در راه بندگی خدا بیشتر گذشت کند. اگر ماجرای کربلا رخ نمی داد، چگونه مشخص می شد سید الشهدا علیه السلام چه مرتبه‌ای در مقام بندگی دارد و حاضر است تا کجا در راه خدا فداکاری کند؟ باید چون این حادثه‌ای پیش می آمد تا معلوم شود در میان انسانها چه گوهرهای عجیبی وجود دارند.
پس اساس زندگی دنیا برای امتحان انسان طراحی شده است. این آزمایش ها از زندگی فردی شروع می شوند، در زندگی خانوادگی شکل دیگری پیدا می کنند، زندگی در جامعه به گونه دیگر آنها را رقم می زند و در ارتباط با کل بشر نیز به صورتی دیگر به نمایش در می آیند. اگر این سختی ها وجود نداشت، معلوم نبود چه کسی چقدر حاضر است برای دیگری فداکاری کند و چقدر به وظایفش درباره دیگران عمل می کند. پس اصل وجود سختی ها در عالم جزئی از نقشه آفرینش است، زیرا انسان باید با انتخاب خود تکامل یابد. سه، سختی های زمین ساز ایمان. خدا طبیعت انسان را در امور مادی شریک حیوانات قرار داده است و گاه افراط و تفریط در این امور مانع دست یافتن انسان به سعادت می شود. از این روی او به راهنمایی نیاز دارد و خدا انبیا را برای راهنماییش فرستاده است. اما انسان‌ها به واسطه انس داشتن با لذت‌های مادی به آسانی به دعوت انبیا تن نمی‌دهند. تجربه تاریخی هم این واقعیت را نشان می‌دهد و هر پیغمبری با مخالفت بزرگان و سران قوم و سایر مردم مواجه شده است. خداوند متعال بار دیگر به سبب رحمت واسعی خود وسیله دیگر برای جلب توجه انسانها قرار داده است و آن همان سختی های خاصند.
ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.
و به راستی ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودند پیامبرانی فرستادیم، پس آنها را به سختیها و زیانها دچار کردیم تا شاید تضرع کنند. مشابه این آیه در سوره اعراف نیز آمده است.
و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلنا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
و ما هیچ پیامبری را در هیچ آبادی نفرستادیم مگر اینکه اهل آن را به سختی ها و زیان ها دچار کردیم تا شاید تضرع کنند. در این آیات خداوند متعال فلسفه برخی سختی های دنیا را فراهم کردن راهی برای توجه بیشتر به خدا بیان فرموده است، چون انسان وقتی سرمست نعمت های دنیاوی می شود آخرت را فراموش می کند. اما وجود سختی هایی که با اسباب ظاهری قابل حل نیستند، انسان را به درگاه خدا و توسل به اولیای خدا سوق می دهد و به او کمک می کند که به درگاه الهی متوجه شود. خداوند متعال با صراحت در دو سوره پیاپی این مطلب را به عنوان قاعده کلی بیان فرموده و وجود چنین سختی هایی را بخشی از نقشه آفرینش انسان و تدبیر حیات او به شمار آورده است. البته به دنبال بیان علت سختی ها از ناسپاسی انسان خبر داده و فرموده است:
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزينت.
پس چرا وقتی سختی ما به سوی آنها آمد تضرع نکردند، بلکه دلهای آنها سخت شد؟ به هر حال اصل وجود چنین سختی هایی برای جامعه انسانی رحمتی الهی به شمار می آید تا این فرصت را برای انسان به وجود آورد که از کجروی و افتادن در دام شیطان نجات یابد و به خدا روی آورد و دعوت انبیای الهی را لبیک گوید. این گونه سختی های خاص چیزی جز اصل رنج و زحمتی است که در عالم طبیعت وجود دارد. اینها سختی های خاصی است که توأم با آمدن پیغمبران نمایان می شوند تا زمینه مناسب تری را برای ایمان آوردن مردم فراهم کنند. 4. سختی های هشدار دهنده. بعضی از مردم بعد از ایمان آوردن بر اثر غلبه شیطان بر وجودشان مرتکب گناه می شوند. در برخی دعاها درباره چنین مواردی گفته شده است خدا زود مؤاخذه نمی کند. خداوند متعال پی در پی حجتهای خیش را می فرستد. اما اگر این کار در هدایت گروه خطاکار اثری نداشت، باز هم به سبب رحمت بیکران خیش آنها را به سرعت مؤاخذه نمی کند، بلکه نوعی دیگر از سختی را پیش رویشان نمایان می کند که بر اساس اصل تنبیه شکل می گیرد، البته نه برای کیفر دادن کامل گناهکاران. خدای متعال با ایجاد این سختی ها قصد دارد نوعی تنبه در گناهکاران ایجاد کند تا شاید بازگردند. چنان که در قرآن کریم می خوانیم:
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم،
و ما قطعا غیر از عذاب بزرگتر به آنها از عذاب نزدیک میچشانیم. خداوند متعال گاهی سختی های محدودی را برای انسان ها پیش می آورد که ناشی از کارهای خودشان است، چنان که خود فرموده است:
و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو،
و آنچه از مصیبت به شما می رسد به سبب چیزی است که با دستان خود کسب کردید. در واقع پروردگار عالم آن سختی های محدود را رقم می زند تا نتیجه برخی کارهای بد انسانها را به آنها بچشاند و زمینه را برای تنبه آنان فراهم کند، و این نکته ایست که خود به عنوان علت خلق این مصیبت ها بیان کرده است. لیوزیقهم بعض الذی عملوا، تا به ایشان بچشاند حاصل برخی از آن چرا عمل کردند. هدف خدا آن است که این افراد دریابند این راه چه آثاری دارد. وقتی سخن گفتن و موعظه اثر نکند، خدا مقداری از اثر عینی گناهان را به آنها میچشاند تا بفهمند به بی احتیاطی مبتلا شدند. حاصلان که این سختی و عذاب هم از رحمت الهی ناشی می شود. پنج، عذاب استیصال، پایان امکان هدایت. گاهی کار به جایی میرسد که اگر خدا بار دیگر به گناهکاران مهلت دهد، نه تنها آنان هدایت نمیشوند، بلکه باعث گمراهی دیگران نیز خواهند شد. مانند قوم حضرت نوح علیه السلام که آن حضرت 950 سال آنان را به یگان پرستی که مسیر رسیدن به سعادت حقیقی است دعوت کرد. گفتن چنین سخنی آسان است که یک نفر 950 سال در میان جامعه خود نقش مبلغ، هدایتگر و موعظه کننده را ایفا کند و خسته نشود. اما در میدان عمل تقریبا محال است. سرانجام کار قوم حضرت نوح به جایی رسید که آن حضرت درباره آنها به خدا عرض کرد:
اِنَّكَ اِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.
یعنی خدایا، به راستی اگر تو ایشان را باقی گذاری، بندگان تو را گمراه می کنند و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آورند. در اینجا حکمت الهی اقتضا می کند که دیگر به آنها مهلت ندهد و عذاب استیصال نازل شود. البته این عذابها به معنای تمام کیفرانها نیست، زیرا اساساً این عالم جای پاداش و کیفر نیست و ظرفیت لازم را برای کیفر و پاداش کامل ندارد. اگر بنابر این نهاده شود که کسی مثل صدام در این عالم کیفر ببیند، یا یکی از طاغوت‌ها که با یک بمب هزاران نفر را کشته است به سزای عمل خیش برسد، چگونه کیفری سزاوار این افراد خواهد بود؟ اگر کسی یک نفر را ظالمانه به قتل برساند، میتوان او را قصاص کرد، اما چگونه میتوان کسی را که هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده است در این عالم قصاص کرد؟ این کم ظرفیتی دنیا نشان می‌دهد عالمی دیگر باید در کار باشد که ظرفیت لازم را برای چنین پاداش‌ها و کیفرهای بزرگی داشته باشد. فرض دیگر این است که خداوند متعال همان پاداش‌ها و کیفرهای محدود را در همین عالم درباره همه انسان‌ها اجرا کند. خدا به این فرض هم پرداخته و در قرآن چیزی را فروگذار نکرده است. اگر ما به این کتاب آسمانی مراجعه و از رهنمودهای آن استفاده نمی کنیم، از کاهلی خودمان است. در قرآن کریم در پایان سوره فاطر می خوانیم:
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
و اگر خدا مردم را به سبب آنچه به دست آوردند مؤاخذه کند، بر روی زمین جنبنده‌ای باقی نخواهد گذاشت، اما مجازات آنها را تا زمانی مشخص به تأخیر می اندازد. پس وقتی اجل آنها فرا رسد، به تناسب عملشان آنها را مؤاخذه خواهد کرد. پس به راستی خدا به بندگان خود بیناست. اگر قرار بود خدا هر کسی را که در این عالم مرتکب گناهی میشد همین جا و به اندازه ظرفیت این عالم مؤاخذه کند، حتی یک موجود زنده روی زمین باقی نمی ماند. مثلا وقتی طوفان نوح در گرفت، فقط انسان ها هلاک نشدند، بلکه حیوانات نیز جز آنهایی که سوار کشتی شده بودند از بین رفتند. در واقع خدا عذاب آنها را تا سرآمد مشخصی به تأخیر می اندازد که خود از آن آگاه است. پس رحمت بی نهایت الهی بدین معنا نیست که هیچ کس به سختی مبتلا نشود و فراتر از آن منشأ بسیاری از سختی ها رحمت الهی است. این سختی ها بدان سبب در نظر گرفته شدند که انسان برای دست یافتن به کمالات و پاداش های بیشتری استحقاق پیدا کند یا از گمراهی دیگران جلوگیری شود. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.